اینجا تهران است، رادیو سبا. دوستان عزیز شنونده، امید که در این سکوت شبانه در هر کجا که هستید همراه باشید با برنامه‌های رادیو سبا و ازتون دعوت می‌کنم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های من و بچه ها. من مهدی استاد احمد هستم و بچه ها در واقع برای بچه ها و بزرگان طنز کشورمون هستن، افرادی که توی طنز سابقه و اسم قشنگی دارن. خیلی به نظرم خوب گفتم، جمله‌ام یه مقداری طوری شد، ولی خب حالا الان کمک میکنیم با کارشناس برنامه جمله‌مو درست میکنیم. کارشناس برنامه علی زرندوز عزیز، سلام علیکم.
ارادت دارم بزرگوار، سلام عرض میکنم مهدی استاد احمد.
چند تا ایراد داشت جمله‌ای
دوست قدیمی از نظر ما هیچ چیه، شما هر چی بگی فحش از دهن تو، طیبات از زهر از قبل تو نوش دارو، شما هر چی بگی از نظر ما شنیدنیه. اما گفتی اسم قشنگی، مهدی من یاد فامیلی افتادم. خب فامیل من یه مقدار عجیب غریب، زرندوز صفت فاعلی مرکب مرخم زرندوزنده است، یعنی کسی که به دنبال جمع کردن زره. ما هر جا این فامیلی رو میگیم برای اولین بار، دیدی بعضی مثلا تو قطعا مثلا چون استاد احمدی با این بخش استادت شوخی میشه، به همم تکراریه. مثلا دوستمون صابر قدیمی چون فامیلیش قدیمیه قطعا با اون بخش قدیمی آره برای اولین بار که میشنوه یه شوخی مونه. و خب آقا یه شوخی برای شما جدید، این بدبخت 40 سال 50 ساله فامیلیش همینه، داره آره، همش اینو میشنوه آره. این داغون میشه.
من هر جا که میگم مثلا من استاد احمد هستم میگم به به، شما استاد به دنیا اومدی، از اول تو شناسنامت کلمه استاد بوده.
مام هر جا میگم
به خدا این کشف خیلی بزرگی نیست،
والله من 40 سال
43 سالگی دست کم مثلا 40 سالشو یادم میاد که بچگی رو میگم گفتن. آره
نمیگی که این یارو داغون میشه، این 40 سال داره همین چیز تکراریو میشنوه. منم هر جا میگم زرندوز هستم، من اولین با ای آقا زرا رو خوب جمع میکنی چیکار میکنی زرا، یه زرم به ما بده فلان کن اینا، من با این مشکل روبرویم که حالا یه وقت از شما فامیلیت هم به کارت میاد. مثلا من طلا فروش بودم و فامیلیم زراندوز بود، اصلا بله. کلاس کارم بود دیگه، اینا جدن در جد اصلا تو این کار بودن، پول جمع میکردن و زر جمع میکردن و آره. ولی ما اومدیم نویسنده شدیم، طنز پرداز شدیم، ما این کار هنری فامیلیمون ولی مربوط به بخش بیزینس جامعه است.
این تضاد شما رو باید بر ورق زر نوشت.
آفرین قربونت برم، این جدید بود، لذت بردم. بعد 40 سال من در مورد فامیلیم یه برداشت جدید شنیدم، لذت بردم.
جدیه در واقع جدیدی بود. بله قربانت. هر سبت خدمت شما که صحبت ورق شد و نوشتن، من یه عرض شد خدمت شما که صحبتی اگر که موافقی بکنیم درباره مطبوعات طنز. ما مدت هاست که نشریه طنز نداریم، یعنی اون چیزی که رو کاغذ بیاد، کاری به این نسخه های الکترونیک و صفحه‌ای که تو شبکه های اجتماعی هست و اینا ندارم. اونجاها یه چیزایی داریم که مجله طورهایی هست، مثلا این مجله تصویریه، سه نفر میان کار تصویری طنز میکنن، یا یه نفری مثلا یه جایی مثلا یه ستونی داره توی روزنامه اینا. نه، اینکه یه نشریه طنز ما نداریم مدت هاست، و اینکه لزومش واقعا چی، بیا درباره این اگر که موافقی مقدار صحبت بکنیم. من یه استارتی بزنم، چراغ اولش رو روشن بکنم. من فکر میکنم که نشریه طنز یکی از اتفاقات خوبی که از کنارش میتونه بیفته، که از اتفاقات خوبی که از کنارش میتونه بیفته، انگار کنارش اضافه است میفته.
انگار در مورد صخره صحبت میکنی.
آره از کنارش میفته. آره یکی اتفاقات خوبی که از قبلش میتونه برای جامعه بیفته اینه که استعدادیابی میشه. یعنی خیلی آدم ها وقتی که اینو میخونن تازه متوجه میشن که این ژانری که دارن میبینن چیزیه که علاقه مندن بهش. ما خیلی آمون اصلا همینطوری شد، با خوندن گلاغا احساس کردیم که طنز نویسی رو دوست داریم و اومدیم سمتش. الان اصلا همچین فضایی نیست دیگه، یعنی کسی بخواد مثلا یه چیزی بخونه، مطلب طنز بخونه، هفته نامه و ماهنامه طنزی ما نداریم الان. یک هفته نامه و ماهنامه طنز سراسری ها، حالا هر شهری ممکنه هر نمیدونم مثلا ارگانی چیزی بر خودش داشته باشه، یه نشریه مثلا در بیاد، ولی یه چیز سراسری مثل گلاغا نداریم.
ببین خب من رصد میکنم این فضا رو و الان من میتونم داشته هامونو بذاریم رو میز دیگه.
آره
بذاریم جز گزینه‌های روی میز. من یه مجله طنز کاریکاتور رو داریم، آقای علیزاده داره منتشر میکنه،
بله،
به صورت ماهنامه که اونم واقعا انقدر تیراژش کمه و انقدر نامنظم منتشر میشه که اصلا من فکر کنم که تقریبا دیده نمیشه متاسفانه.
بله اون حالتی که ما یه وقتی این مجله رو روی دکه ها میدیدیم الان دیگه اونجوری نیست.
نه.
که اصلا اون لوگوی خیلی بامزه‌شم چشممون آشنا بود باهاش الان.
خدا خیلی هم نمیتونه به خاطر کرونا توزیع کنه و اینا، گل بود به سبز نیز آراسته شد وضعیت نشد
کرونا بعد
کاغذی. اما ببین داشته ما یکی اینه که گفتم به چه وضعیتی، یکی همی که یه چند تا زمیمه داره منتشر میشه توی شهرستان ها طنز، شاید در حد دو تا سه تا. یعنی این کل داشته های طنز یه مملکت 80 میلیونی که واقعا به نظر من اصلا هیچی نیست، واقعا هیچی نیست. ببین دو تا اتفاق باعث شد که نشریات کاغذی تقریبا بیفتن رو سیر نزولی. حالا اینکه ما میگیم نشریات کاغذی کلن شامل همه، یعنی حتی شامل روزنامه های بزرگمون هم میشه که زمانی مثلا روزنامه همشه شما این تیراژش چقدر بود الان چقدره.
بله
این اتفاق افتاده کلن بر نشریات کاغذی ما، ولی نشریات طنز ما تقریبا نابود شد، یعنی هیچ دیگه ازش باقی نموند. حالا یه وقت شما میگه آره همشهری تیراژش این بوده الان مثلا شده این منهای انقدر، ولی هنوز هست دیگه.
بله
ولی نابود شدم. ما نشریه خط خطی رو داشتیم که داشت منتشر میشد و سعی میکرد که جای خالی گلاغا رو پر کنه به خاطر گرونی کاغذ و حواشی جانبی چاپ، دیگه اصلا نتونستن منتشرش کنن. دیدن اصلا هر جوری بخوام باید هر دونه مجله رو مثلا یه قیمتی بفروشن که کسی نمیخره. عملا تعطیل شد فقط به همین دلیل. و نشریات دیگه که حالا نیم بند داشتن منتشر میشدن تقریبا نابود شد. ما الان تقریبا میشه گفتش که نداریم نشریات کاغذی طنز و کاریکاتور به معنی جدی قضیه. از اون طرف هم فضای مجازی شروع کرد به رشد کردن تو این چند ساله و یه بخشی از مردم احساس کردن که بخش از نیازشون رو میتونن اونجا پاسخ بگیرن. اما واقعا اگه بخوایم به صورت تخصصی و آکادمیک به مسئله بپردازیم، هیچ چیزی همونطور که شما فرمودین نمیتواند جای یک نشریه کاغذی طنز و کاریکاتور رو بگیرد به دلایل زیادی، از جمله یکی که هم شما فرمودین. ببین الان مدارسم بچه‌ها دارن به صورت غیر حضوری برگزار میشه دیگه به خاطر کرونا.
بله
تقریبا کسی مدرسه نمیره. اما آیا آموزش پرورش مدرسه رو جمع میکنه؟
نه میمونه برای زمانی که دوباره مدرسه حضوری برگزار
بشه. میمونه دوباره حضوری برگزار بشه، یا حتی اگه این تجربه هم باعث شه که از این بعد یه سری کلاس‌ها به صورت مجازی اون مدرسه باید باشه. چرا؟ چون بچه‌ها باید یه کارکرد داره دیگه، دوست اونجا پیدا بکنن، نه
فضای فیزیکی لازم داره.
دقیقاً حضور فیزیکی لازمه. ولی متاسفانه نشریات کاغذی به محض اینکه کرونا شد یه مقدار کاغذ گرون شد خیلی‌هاش از بین رفت، از جمله طنز و کاریکاتور. در صورتی که
یه جوری هم به این رفت که آدم فکر کنه کرونا هم که انشالله تموم بشه بر نمیگردن.
خب همین دیگه، به خاطر
ریشش
همین عرض کردم یه بخشی از نیازش داره اونجا تو
تعمیم میشه،
فضای مجازی داره تعمیم میشه. در صورتی که اصلا این دو تا شاخه جدا از همه. ببین این فضای مجازی حکم تنقلاتو داره. مگه شما میتونی صبحونه نهار شام چیپس و پفک فقط بخوری با تخمه؟ نیاز به وعده های غذایی اساسی داری که تو بدن شما یه اتفاقایی بیفته. اون وعده غذایی اساسی نشریه است. وقتی در یک جامعه نشریه وجود داشته باشه خیلی اتفاقات مهم و تاثیرگذار میفته. اتفاقا طنز و کاریکاتور از اون قالبایی که همیشه، یعنی همین الانش با اینکه فضای مجازی اینقدر طرفدار داره، شما اگه بتونی نشریه قوی منتشر بکنین مجلات واقعا میفروشه. چرا؟ چون اقبال به طنز و کاریکاتور همیشه توی مملکت خوب بوده، حتی تو بحران ها، حتی تو شرایط خیلی سخت. باید من داشتم تاریخچه نسیم شمال میخوندم که در دوران مشروطه این نشریه منتشر میشده، اون موقعی که خب مردم خیلی هم بضاعت مالی خیلی قوی نداشتن توی اون دوران. اما شما میبینی که مقایسه داشتن، من یه مقایسه داشتم میدیدم تیراژ نسیم شمال توی تهران اون موقع، شاید الان اگه یه روزنامه بخواد، یعنی جمعیت الان رو بخوای مقایسه کنی با تیراژش و الان بخوای تناسب ببندی، شاید مثلا یه نشریه باید هول و هوش مثلا 600 700 هزار تا در روز تیراژ داشته باشه. فروش اون موقع نسیم شمال
به نسبت جمعیت
تهران جمعیت اون موقع نسیم شمال هم خود میدونی یه آدم بود، سید اشرف الدین گیلانی، یه نفر کلی مجله رو در می آورد، یعنی شعرش خودش می نوشت، سرمقالش خودش می نوشت، کاریکاتورش خودش می کشید، همش اوایل تو شروع کار خودش بود، یعنی بله. یه تنه این مجله رو در می آورد می برد چاپ کنه، چاپ می کردن. بعد یه سری بچه هایی بودن که فروشنده های دورگرد و نشریات تو تهران قدیم بودن، اینا رو از چاپ کنه می گرفتن، می رفتن می فروختن، سود خودشون رو بر می داشتن، البابش می آمدن به سید می دادن که امرار معاش می کرد دیگه از اون را. ببین تو بدترین شرایط و سواد هم شما در نظر بگیر، اون موقع مگه چند درصد مردم با سواد بودن؟ میگن بله. اونایی که با سواد بودن میخوندن، برای اونایی که بی سواد بودن مردم دوست داشتن، چون هنوزم مردم اگر نشریه طنز کاریکاتوری منتشر شود که درد اونها رو بگه، حضور شما عرض شود که از دل اونها حرف بزنه، مردم به شدت استقبال میکنن. ولی متاسفانه میگم چند تا عامل دست به دست هم داده که این اتفاق نیفتاد. یکیش هم بس مشکلات مالیه که انقدر کاغذ گرون شد و بله. چاپ گرون شد که واقعا نتونستن از پس برن. خب اینجا دولت باید حمایت کنه دیگه، این همه دارن سوبسید میدن رو کاغذ، وزارت ارشاد خب آقا شما بیا رو چاپ، رو کاغذ و چاپ بده برای یه نشریه طنز که بتونه این بتونه منتشر شه. وقتی انقدر چون حاشیه سود مگه نشریه طنز چقدره که حالا این بخواد گرونش کنه یا چقدر میتونه گرونش.
مرحوم عمران صلاحی جی نوشته بودن که طنز پردازو باید هول داد تا طنز بنویسه، یعنی این که مثلا یه طنز پرداز داره چیزای دیگه مینویسه ها، مثلا داره کارهای دیگه میکنه، ولی برای طنز نوشتن یه هولی لازم داره، یه ذوقی باید مثلا ایجاد بشه براش تا این کار بکنه. حالا خود نشریه طنز هم احتمالاً به مقداری اینو داره، باید هولش داد، ولی بعد که روشن بشه خودش میتونه خودشو تامین بکنه.
بله ولی خب به حال
اون هول اولیه و اون حمایت اولیه الان واقعا باید خیلی بیش از اینها باشه.
الان داره توی بخش فرهنگی داره صرف میشه از بودجه دولتی، چه اشکال داره که بخشش هم در حمایت از نشریات طنز بشه، البته به شرطی که حالا بعدش توقع هم نباشه حالا چون ما داریم تنفس انتقاد نکن از دولت، نمیشه اینجوری که. اما من به نظر من هنوزم که هنوزه اگر یک نشریه طنز، آخه میدونی ما یه بحث دیگه هم که داریم اینه که خودت میدونی متاسفانه توی بازی زمانی خیلی کوتاه ما خیلی از بزرگان این اثر از دست دادیم.
بله.
آقای صابری فوت کردن، آقای صلاحی فوت کردن، آقای احترامی فوت کردن،
آقای ضروری دیدن،
آقای ضروری آخر. ببین به هر حال شما هر اگر ما هر نشریه طنزی رو به یه خیمه‌ای به یه خونه‌ای تشبیه کنیم ستون می‌خواد دیگه، اینا ستون‌هایی بله. بودن که از دست رفتن. و اگر ما الان می‌خوایم نشریه طنز منتشر کنیم، ببین واقعا کار ساده‌ای نیست. وقتی که گل آقا منتشر شد پشتوانش کسایی بودن که 20 سال 15 سال کسب تجربه کرده بودن تو نشریه توفیق و واقعا بله. پخته شده بودن، اینا اومدن گل آقا رو راه اندازی کردن. آقای صابری چراغ کار رو روشن کرد، ولی ستونای کار کی بودن؟ آقای فرجیان بود، آقای عربانی بود، آقای پاکشیر بود، آقای زیایی بود، اینا خب کسایی بودن که همه از دوران توفیق کسب تجربه کرده بودن و بعدن اومدن گل آقا رو راه اندازی کردن. الان اگه بخواد یه نجله شکل بگیره واقعا نیاز هست که باز یه سری بزرگی بیان و بشن عمود این خیمه که بتونن بقیه رو جمع بکنن، از تجربهشون استفاده بکنن. و هرچند که فاصله بیفته بین این دو نسل، این بزرگان هی از بین برن و نتونن نسل بعدی رو تربیت کنن، کار ما هی سخت‌تر میشه. میگم متاسفانه الان مشکلات ما هم سخت افزاریه که برمیگره به هزینه ها و چاپ و کاغذ اینا، هم نرم افزاریه اینکه آقا خب حالا اصلا شما داشته باشی کی میخواد بیاد به قول معروف این نشریه رو هدایت کنه، چون نشریه طنز هدایتش اصلا کار شوخی نیست. شما فکر کنید گل آقا 500 و فکر کنم 60 خورده 64 شماره منتشر شد دیگه، 564 تا روی جلد که هم میزد به مسائل سیاسی روز. خب یه دونش باعث نشد که گل آقا تعطیل بشه، یه دونش باعث نشد که گل آقا اخطار بگیره. چرا؟ چون نفری که داشت اینو تایید میکرد یه آدم واردی بود، خود آقای صابری تجربه داشتن، انتقاد میکردن از کلانترین مسائل بدون اینکه به کسی بر بخوره، اینا همه هنره. و این سیاست در خود نشریه گل آقا هم ساری و جاری بود و شما میبینی گل آقا در طول اون 13 سال انتشار شاید یه مورد یا دو مورد شکایت داشت که اونم چیز خاصی نبود، یعنی خودم طرف شکایت کننده بعدن شکایتشو پس گیره و این واقعا کار کوچیکی نیست. اصلا حرکت روی انتشار نشریه طنز، حرکت واقعا روی یه تناب خیلی نازک و باریکه، خیلی کار دشواریه.
امیدوارم که به هر حال دوباره ما نشریه کاغذی داشته باشیم، روی دکه ها نشریه کاغذی طنز ببینیم. امیدوارم که این اتفاق به زودی بیفته، هرچند که فعلا افقی نیست، ولی امیدوارم افقهاش ایجاد بشه و باشه.
میگم حالا چشم انداز خیلی روشنی نیست، ولی خدا رو هم چه دیدیم مهدی استاد احمد، یه دفعه دیدی یه اتفاقی افتاده. خود جالبه بگم، خود آقای صابری هم وقتی گل آقا رو شروع کرد، حالا نمیدونم فرصت هست من توضیح کوتاه بدم.
بله بله
برای برای.
نه نه
ببین، گل آقا وقتی شروع کرد سال 69، مثلا هولوش 10 سال ما تقریبا میشه گفتش که هیچ نشریه طنز جدی توی مملکت نداشتیم.
بله.
و یه دفعه گل آقا اومد و جرقه زد و شروع کرد به اینکه دوباره این طنز رو احیا کردن. ما هم ناامید نباشیم، انشالله که جرقه جایی بخورد، و چون واقعا جای نشریه طنز همیشه خالیه. و طنز یه چیزی که جالبه بهت بگم، اصلا این کاغذیش، من صدای کاغذم اینجا کتاب دارم، این کاغذ شما وقتی ورق بزنی، این صدا، این حس، این خوندن دیدن کاریکاتور روی این، این یه حس دیگه ای داره، یه حسی داره، لذتی داره که به نظر من قابل چشم پوشی نیست، همیشه باید در دسترس باشه. اشکال نداره اون فضای مجازی تلفن همراه به جای خودش.
آره، یه چیز دیگه است. بعد اصلا آدم دوست داره آرشیف کنه، تو خونه نگه داره، اونو نمیشه که فضای مجازی.
و واقعا این لذت مجازی کاغذی رو دریغ نکنیم از آیندگان، چون واقعا ببین بچه های امروزی برای ما خیلی بدیهیه، بچه های امروزی تقریبا میشه که کاغذ لمس نمی کنن، همه چیشون شده صوتی تصویری.
آره
خب
آره.
نباید یه دفعه نباید این از چرخ حذف کرد.
آره اصلا کلن شاید نباید حذف کرد، چون یه حس دیگه ای داره. امیدوارم که این اتفاق بیفته و نشریه طنز کاغذی ما داشته باشیم در آینده نزدیک. انشالله که اینجوری بشه. ممنونم آقای زرندوز، دست درد نکنه. یه موسیقی بشنویم، برگردیم از شما اثر بشنویم. امیدوارم حالتون خوب باشه و لبخند به لبتون باشه، و امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون هیچ کدومش دور از طنز و شوخ طبعی نباشه و همواره بتونیم تو شرایط مختلف، الان کرونا هم هست، ماسک داریم ولی از زیر ماسک بتونیم بخندیم و چشمامون بخند و خنده همدیگر رو از بالای ماسک ببینیم. آرزم به حضورتون که در خدمت علی زرندوس هستیم و برامون اثر میخواد بخونه از خودش، و یه توضیح بده برامون که چی میخوای بخونی برامون.
بله چشمتی جان، یه مطلعه من چند سال پیش نوشتم، خیلی سال پیش الان پیداش کردم تو آرشیوم، به نظرم بامزه بود. اون موقعی که من مطلب نوشتم یه خبری اومده بود که در انگلستان اسپری عشق ساختن، یعنی اسپری که شما به کسی بزنی مثل این که طرف عاشق
میشه.
آره. بعد من اومدم شوخی کردم، گفتم که حالا من نقل به مضمونم کنم که سریع، چون مطلب طولانی یه سریع تر بریم، چون مثلا گفتم که تو انگلیس ممکنه که مثلا پلیس انگلستان یه دفعه به جای اسپری فلفل که به صورت خلافکار میزنی، یا جا به جاش این اسپری عشق و صبح با خودش بیاره سر کار پلیس، یکی از پلیس انگلیس، بعد شرور سابقه داره سیبیل کروفتی و مثلا خف میکنه یه جا تای کوچه بمبست و اسپری بهش میزنه برای اینکه فلفل سر صورتش بسوزونه، ولی خب اسپری عشق و اشتباه چون آورده، اصلا اون شرور عاشق پلیس میشه دیگه، اصلا راه میفته دنبال ماشین پلیس و دنبال پلیسا در شهر که تو رو خدا منو بازداشتم کنی. یکیش اینه. یه بخشی هم گفتم که در کشور انگلستان یه دختر جوانی هم دستگیر شده به خاطر اینکه این اسپری عشق رو تو حلق پسر مورد علاقش فرو کرده. بعد پلیس اینو بازداشت کرده، ازش بازجویی کرده که چرا این کارو کردی. بعد دختر خانم هم ساده، دختر خانم ساده ای بوده، گفته که تقصیر این تولید کننده های اسپری عشق، اینا نحوه استعمال رو اسپری ننوشتن. من فکر کردم که اینو باید بکنم تو حلق پسر مردانقم تا عاشق من بشه، این یه پیس کافی بوده. آره ولی خب این چون نحوه استعمالش این دختر خانم ساده نمیدونسته، مقدار دچار اشتباه شده. از اون برم گفته بودم که لیلی هم یه نامه سرگشاده می نویسته در پی شایعاتی که بعد از کشف اسپری عشق در شهر پیچیده بوده و میگه که خوشبختانه همه میدونن که نیازی به اثبات هم نداره یا اقامه دلیل. در زمانهای گذشته یعنی زمان من و مجنون، همه چیز از جمله روغن، کره، ماست، پنیر و عشق طبیعی بود. هنوز آره به صورت مصنوعی اسپری به بازار عرضه نمیشد. و در انتها گفتین قیفتوازی ها مربوط به زمان شماست که حتی از عاشق شدن و عاشق کردن هم دیگه هم الان عاجزیم، باید از اسپری استفاده کنیم.
آره الان شما سالات درست بکنیم اسپری آب لیمو روغن زیتون اومده،
اسپری زعفرون هم یه مدت اومده بود که
دادم احساس میکنه یه جوریه، ما آب لیمو باید از لیمو بشه که
لیمو چیه؟ قدیما یادت تو نیزه ای بود آب لیمو تو آشپزخونه؟
آره آره آره. شیشه
های بسیار بزرگ بهش میگفتن نیزه ای که آب لیمو آب بوره در واقع اون تو بود. الان به قول شما دوتا پیس بزن یا حضور شما هست شود که یه خانومی هم اتفاقی که افتاده بوده این بوده که از اسپری عشق استفاده کرده که عشق شوهرش نسبت به خودش بیشتر بکنه، ولی چون اسپری رو به صورت غیرقانونی از ناصر خسرو خریده بوده تاثیر معکوس داشته و شوهرش ازش متنفر شده. من یه گوشزد کردم که اسپری حتما از داروخانه اسپری عشق رو حتما از دکترایی که در این زمینه صاحب نظر هستن تهیه کنین که حضور شما را شاید که تاثیر معکوس نداشته باشه. و یه بخش دیگه هم بگیم و به پایان ببریم، این بوده که وقتی که این اسپری عشق تولید میشه و توزیع میشه، خیلی پیامای عاشقانه حضور شما عرض شود که تو روزنامه ها چاپ میشه، خطاب به همسران، خیلی افزایش پیدا میکنه. که اینم میشه گفتش که آقایون حتما باید اسپری عشق بالا سرشون باشه تا از این کارا بکنن. من توصیه به آقایون اینه که خودشون خودجوش،
آره داریم میرین خونه یه شاخ گل بگیرین برین خونه،
پیام تبریک، پیام عاشقانه،
بله،
گل، هدیه، بله،
دست شما در
تمام. حالا من نمیدونم واقعا این اسپری مثل این که به خاطر همین مشکلات در مراحل تست
ابتدایی
متوقف شده.
اینم تاثیر طنز دیگه، طنز تونست تاثیر بذاره و یه خالایی در نطفه خفه بشه،
جلوی تولید این ماده مضر گرفته بشه.
بله آقا دست شما درد نکنه، ممنونم. ادامه داره یا همینا بود؟
یه شعر مولانا هم البته با شوخی کرده بودم که عشق های کسبه اسپری بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود.
دست شما درد نکنه، ممنونم. اگه موافقی موسیقی بشنویم. امیدوارم که تا اینجای برنامه من و بچه ها بهتون چسبیده باشه. با علی زرندوز عزیز داریم صحبت میکنیم، ازش اثر شنیدیم و الانم برامون اثر آورده. من اینجوری که دارم میبینم از گلستان سعدی میخواد برامون بخونه، درست
معلومه
میگه؟
از اونجا معلومه.
آره آره کتاب معلومه قشنگ که میخواد ازت
برام. آره گفتم گلستان واقعا خیلی جای کار داره، باز فرصتی بشه که ما بتونیم این شماره هم اگه اجازه بدی که به سعدی بپردازیم. چقدر واقعا کوتاه و شیرین به قول خودت میگه که میگه طمع خام که سودی بکنم، سود سرمایه به یک باره ببرد. خر دعا کرد که بارش ببرند، سیل بگرفت و خر و بار
ببرد.
آره یه وقتی میگه آدم طمع میکنه که یه سودی بکنه، ولی اون سوده باعث میشه حتی اصل سرمایه هم از بین بره. میگه شد غلامی، اینم خیلی شعر معروفش، شد غلامی که به جوی آب آورد، آب جوی آمد و غلام ببرد، دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و
دام
ببرد. آره یه وقتایی هم تو زندگی اونجوری که باید بشه
نمیشه.
آره میگه غلام رفت آب بیاره، آب غلام رو برد، یا دام گذاشته کی که ماهی صید کنه، ماهی اومدن دام هم کندن بردن، نه تنها هیچ دستی رو نگرفت، دامش هم از دست
رفت. اون رشد منفی داشته در آره. واقع زندگی
اینم کلکل هم داشته ها جناب سعدی.
آره با کیا؟
مثلا اینجا کلکلی یه مگس و یه عنکبوته.
آها
میگه مگسی گفت عنکبوتی را کین چه ساقیست ساعد و باریک. یه مگسی یه عنکبوتی گفت ساعد تو چرا انقدر باریک و زشت و لاغره؟ عنکبوت هم بهش گفت، گفت اگر در کمند من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک. یعنی همین ساعدی که
همین ساعد باریک آره. اون وقت متوجه میشی
تو تور من متوجه میشی کار کردشو. مردکی غرقه بود در جیهون، در سمرقند بود پندارم، بانگ می کرد و زار می نالید که دریغا کلاه و دستارم.
آها
غرق میشه نگاه.
آره یعنی بعضی واقعا هیچ وقت آره
دیدید تو چه شرایطی
اموالشون نمیگذرن
گیر میکنه مثلا.
آره آدم سلامتی خودش مهمتره دیگه، اول از همه باید سلامت باشه بعدش مال و اموالش، ولی برای بعضی اینطوری نیست. مثلا اینکه یه بار یه کاریکاتوری من دیدم که یه نفری افتاده بودش توی استخداش غرق میشد، دستش رو آورده بود بیرون، بعد دستش یه ساعت بود، یکی ساعته طوری که یکی بیاد این ساعت رو واکنه که من ساعتم رو گرون خریدم طوریش نشه خودم خفشم خودم غرق شم.
آره واقعا یه وقتی دلبستن ما عجیب غریب میشه دیگه. حضور شما
و سعدی هم خیلی روی اینجور چیزا کار میکنه، رو مسائل انسانی و شخصی.
اصلا یکی از دلایلی که
خصلت‌های انسانی
خیلی کارش ماندگاره، ببین اگه تو در مورد مثال عرض میکنم الان تلفن همراه شعر بگی، 100 سال دیگه این تلفن همراه میره جاش چیز دیگه میاد که دیگه مردم هم یادشون میره، ولی وقتی در مورد صفات انسانی شعر میگی، در مورد طمع، در مورد دروغ، در مورد خیانت، در مورد راستی درستی، ببین تا انسان هست اینام هست.
بله
و شما آثار ماندگاره نه تنها به سعدی این ختم نمیشه، اصلا آثار ماندگان ادبیات جهان شما بررسی کنید میبینی که در مورد انسان و خصلت‌های انسانیه.
بله
که اینا هیچ وقت از بین نمیره و همیشه هم خوندنیه، همیشه هم برای مردم تو هر عصری با هر تکنولوژی و هر چیزی اینا جذاب خواهد بود.
درسته.
اینم باز دست بالای دست بسیار هسته ها. مهدی جان میگه که در گرگ نگه مکن که بزغال برد، یک روز ببینی که پلنگش ببرد.
آها
اینم باز دست بالای
دست بسیار هستن.
میگن که شنونده باید عاقل باشه و این که میگه جناب سعدی میگه هر که گوید کلاغ چون باز است، نشنوندش که دیده ها باز است. مردم میبینن آقا هر چیزی رو نمیتونی جای هر چیزی به ملت قادر کنی.
آفرین. هر که گوید کلاغ چون چی شد؟
هر که گوید کلاغ چون باز است، نشنوندش که دیده ها باز است. آقا سپاسگزارم.
دست شما درد نکنه. ممنونم آقای زرندوز.
میشه گفت تفعلی زدیم به
تفعل. آره چند تا تفعل زدیم به گلستان سعدی. دست شما درد نکنه. ممنونم زحمت کشیدی. خیلی ممنون از این که برامون قربانت خواهش
ممنون
کنم
که لطف کردیم.
از مطبوعات شروع کردیم و رسیدیم به سعدی، برسیدیم به گلستان سعدی. از گلستان من ببر ورقی.
عنوان کتابی هم هست که آقای صلاحی نوشتن، بررسی و نقد طنزهای سعدی، فکر کنم انتشارات گلاغا اگه اشتباه نکنم که
فکر میکنم بعد از گلستان من ببر ورقی
نایاب هم مثلا
نوشته عمران صلاحی، مرحوم عمران صلاحی بزرگ و عزیز. در خدمتون بودیم با برنامه من و بچه ها از رادیو سبا.
ببخشید میخوایی بالا خدافظی کنم، باز یادی چیزی افتادم اگه دوستان تونستم مطالعه کنم. آقای احترامی یه مقاله‌ای نوشته که از سالنامه‌های گل آقا سالش یادم نیست متاسفانه.
خب
عنوانش هست دایی قطبو، که در مورد دایی سعدی رفته و تحقیق کرده بود که
چه
رسیده بود که دایی سعدی در شکلگیری شخصیت ادبی و فرهنگی سعدی خیلی نقشه پررنگی داشته. الان یه دفعه یادم افتاد.
چه جاله.
آره خیلی مقاله جالبی، اگه دوستان تونستن پیدا کنن حتما این مقاله رو بخونن که دایی سعدی خیلی در شکلگیری عرض کردم شخصیت سعدی مؤثر بوده. حالا اینم از نگاه جدیدی بود
دست شما در نکنه، ممنونم.
خدافظی مقاله کسی من تا پا برنه ندویده بود.
نه خیلی چیز جالبی هم بود، نمیدونستم هم چیز زیاد. دایی قطبو
عنوانش عنوان هی من دارم به بعد روزی کنم بهش، ولی فکر کنم عنوانش هم حتی این بود،
مقاله ای از منوچهر احترامی در باره دایی سعدی
قطب الدین، نمیدونم چی چیه اینا بود که آقای تمام دایی قطبو صداشون
شیرازی بودن. آره. دایی قطبو دستت درد نکنه، ممنونم قربان، زحمت کشیدی. شنوندگان عزیز رادیو سبا، برنامه من و بچه‌ها به پایان رسید، اما برنامه‌های دیگه هست در خدمتتون هستیم.